آقای معلا، شما من یه خورده سریع‌تر بپرسم، اصلا چه ارتباطی هست بین هیئت مذهبی و اصلا اقتصاد؟ چطور میشه این دوتا رو در یک ظرف دید و استفاده کرد از این ظرفیت برای یک اتفاق اقتصادی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روز عاشورا، سلام بر اون آقایی که تا ساعاتی دیگه بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت میرسن و اهل بیتش به اسارت میرن. عرض کنم در خصوص ارتباط بین هیئت و اقتصاد، اینکه اساسا هیئت چه ارتباطی به اقتصاد پیدا میکنه. ببینید، هیئت وظیفه اصلیش تعظیم شعائر اهل بیته و اتفاقا اون چیزی هم که توی هیئت داره اتفاق میفته و بچه هیئتی ها دارن اون رو رعایت میکنن، همون اینه که هیئت رو به شکل مردمی، مراسی اهل بیت رو به شکل مردمی اداره بکنن به همون شکل سنتی خودش. اما یه قید دیگه هم داره، هیئتی ها امر اهل بیت رو هم که هر جا حس بکنن پاش وای میستن و خودشون رو محق میدونن و بالاترین صنف میدونن نسبت به احیای امر اهل بیت در جامعه. یک زمان این توی انقلاب نمود پیدا کرد، بچه هیئتی ها به فرمایش مقام معظم رهبری اصل انقلاب در همین هیئت ها از طریق این هیئت ها رقم خورد. توی جنگ به یه شکل، کرونا، قصه کرمانشاه، سیل. اگر مسئله دوستان هیئتی تبدیل بشه به مسئله اقتصادی، یعنی حس بکنن که الان مشکل اصلی کشور، کما اینکه این اتفاق افتاده، من حالا مثال هایی رو هم خدمتتون میتونم عرض بکنم، به این باور برسن. هیئت محل تبیینه، محل تفکره، محل تلفیق شور و شعوره. اگر این شور حسینی به اینجا برسه که تبیین بشه که اولویت اصلی انقلاب و نظام الان مسئله معیشت و اقتصاده و این ورودی میشه برای ورود دوستان هیئتی ما به مسئله معیشت، به مسئله اقتصاد، به مسئله اشتغال آفرینی، کما اینکه یک زمان هم ممکنه که جمعیت بشه مسئله اصلیشون، کما این اتفاقات بزرگی افتاده تو این زمینه، تو هیئت‌های مذهبی، تو اشتغال هم به همین شکل هیئت‌ها ورود پیدا میکنن. منتها
یعنی اقتصاد رو دغدغه بکنیم برای
مسئله اصلی نظام، اگر معیشت و این اوضاعی که داریم می‌بینیم مسئله اقتصادی کشور باشه، هیئتی‌ها به عنوان سرباز و احیای امر اهل بیت، هیئت نگاه می‌کنه ببینه انگشت اشاره امام حسین اگر الان بود به کدوم سمته. بچه هیئتی این شکلی به ماجرا نگاه میکنه و اگر ببینه که انگشت اشاره امام حسین سمت مسئله معیشت و اشتغال مردمه، این میشه مسئله اصلیش و ورود پیدا میکنه به مسئله اقتصاد.
خب الان یه سوال پیش میاد، همون سوال باز اولم، این که الان ما برای میریم هیئت برای عزاداری، چطور بشه این دغدغمون که یه اتفاق اقتصادی اونجا برامون دغدغه بشه و مسئله بشه؟ ما برای هدف دیگه داریم کار انجام میدیم، چطور باید الگو بگیریم و چطور باید این دو تا به هم نزدیک بشن؟
عرض کردم هیئت محل تبیینه، تبیین مسائل و چالش های نظام. ببینید، ابی عبدالله وقتی که قیام کرد، اولا امام قیام بود، بنابراین اشکی که ما میریزیم اشک حرکته. استدیو مخلوص بشه یا
نه هنوم مونده یه 20 ثانیه 10 ثانیه وقته.
اشک ما پس اشک حرکته و اشک قیامه برای انجام مسائل اجتماعی که خود ابی عبدالله هم
روش تاکید داشتن.
ما ببینید، هیئت رو به همون شکل سنتیش وقتی اداره میشه، هیئت رو نمیخوایم تبدیل بکنیم به بنگاه اقتصادی، بلکه از طریق هیئت میخوایم انسان در تراز انقلابی تربیت بکنیم بر اساس آموزه‌ها و ارزش‌های عاشورایی، که این آدم در همه ساحت‌ها و عرصه‌های اجتماعی میتونه نقش آفرین باشه از جمله اقتصاد. مثلا عرض می‌کنم بحث ایثاری که آقای دکتر ذوالفقاری فرمودن. ببینید، ما دوستان هیئتی وقتی کنار هم دیگه جمع میشن، مثلا ما حدود 30 تا از دوستان حوزه نساجی الان دوره هم دیگه جمع شدن.
تمام خوبه که بریم تو مصادیق این اتفاقی که مثلا اگه شما آماری داشته باشین که به ما بگین که 10 تا هیئت 20 تا هیئت اومدن این الگویی که دارید ازش نام میبرید رو آوردن وارد عرصه اقتصاد کردن، از این ظرفیتی که داشتن استفاده کردن و کارشون به ثمر نشسته.
من حالا به فراخور هر جا مثالی ذهنم اومد خدمتتون عرض میکنم. آره مثال زیاده برای این بحث. تو حوزه نساجی الان حدود 30 تا هیئت دوره همدیگه جمع شدن.
کجا؟
و اینها خودجوش هیئت‌های حسینی، تولید کنندگان عرصه نساجی، اینها دوره همدیگه جمع شدن.
شهرش منظورم بود، شهر استان.
شهر خاصی نداره، از همه کشورن. بله. اتفاقاً این مثالی که میخوام بزنم مال دو شهره که توجه می‌فرمایید. یکی از دوستان حوزه نساجی که کارش تجاری شده، یه مقدار بالاتر اومده، برند شده و داره کارش رو انجام میده، دوستانی که یه مقدار مراحل قبل تر بودن، تولید خط تولید توی نساجی یه خورده امنیتیه، یعنی هر کسی اجازه نداره بره خط تولید رو نگاه بکنه، مالکیت معنوی یا اصطلاحاً پتنت داره. این دوستانی که یه خورده تولیدشون عقب تر بود گفتن ما دوست داریم بریم جایی رو ببینیم و فرایند تولید رو یک جا ببینیم، با اینکه این کار خیلی شاید توی بازار مرسوم نباشه این اتفاق، ولی به جهت اون ارزش‌ها و اون روحیه‌ای که این دوستان هیئتی و اعتمادی که نسبت به هم دیگه داشتن، یه روز وقت گذاشت، اومد از دسفول، اومد تهران، کارخونه و اون شرکت رو بازدید کرد، سوالاتش رو پرسید، فرآیند تولید رو توش چک کرد و این اتفاق مدام داره تکرار میشه.
این داره... زمینه این فعالیت اقتصادی این افراد با هم دیگه پایگاهی به نام هیئت بود.
بله.
از اینجا تونستیم، یعنی
ارزش‌های عاشورایی که متبلور میشه تو رفتار این دوستان اقتصادی، تو رفتار اقتصادیشون. ببینید هیئت خودش بر توی اون بردار مصرف و تولیدی که داره انجام میده، ارزش افزوده‌ای که داره ایجاد میکنه تو حالا چه محصولات فرهنگی، چه حالا محصولاتی که خودش داره مصرف کننده است و داره، این یک کنشگر اقتصادی تو جامعه حساب میشه. ولی تکمیل فرمایشات ایشون، ما هیئت رو و هیئتی رو باید یک کنشگر اقتصادی، یه درست یه حلقه میانی ببینیم که قابلیت میانداری و خادم مردم بودن رو در عرصه اقتصادی هم داره. خب مثال عرض میکنم، یکی از حیات شهر مشهد فرض کنید مثلا با 40 تا خانواده ارتباط داشت، دغدغش شد اشتغال خانواده های تحت پوششش. یکی از هیئتی ها چون متخصص بحث چوب بود و تو کار چوب و برش، آموزش داد به این حالا اون 40 تا خانواده و 40 تا جوون رو اینجوری مشغول کار کرد. ببینید هم بحث آموزش فنی که میتونه هیئت واسطه بشه، میانداری بکنه، میتونه حلقه میانی باشه،
حلقه وصل باشه،
حلقه وصل باشه، بله، به شرط اینکه تخصصش رو داشته باشه، یعنی اون مفروضه. از این طرف هیئت هم بنگاه اقتصادی خودش نمیخواد بشه، میخوایم از این تخصص هیئتی ها یک دو از این ساختار و تشکل و تیمی که توی، ببین ما یه گروه داریم که اینها دور هم جمع میشن، یه تیم داریم، تیم هم مأموریته، میخوایم اعضایی رو بسازیم که اینا مأموریتشون حل مسئله فرض کنید اشتغاله که تخصص هم اتفاقا توش دارن و ارزش‌های عاشورایی هم باعث شده اتفاقا بر اساس منطق تقوا و بر اساس منطق جهاد وارد این عرصه بشن، خیلی کارایی رو میبره بالا. حالا من دوباره مثالی تو کارایی ذهنم اومد، خونه هایی که دوستان هیئتی ما 8 تا هیئت رو ما آمار گرفتیم توی کرمانشاه، اینا حدود 210 تا خونه رو ساخته بودن، 8 هیئت 210 هیئت در خانه در کرمانشاه ساخته بودن. متوسط ساخت مسکن فکر میکنم، البته فکر میکنمش مال اینه که سازمان مسکن، وزارت مسکن 150 تومن هزینه میداد برای ساخت مسکن اون زمان،
150 میلیون تومن.
آره تردش هم منه، دوستان هیئتی 80 تومن میساختن اون زمان. خب یعنی حتی چون واسطه مردمن، بی واسطن، این وسط واسطه ها کم شده، خود این باعث میشه تو من کارایی هم خیلی وقتا بره بالا. پس ما عرضمون اینه که میتونیم مثلا تو حوزه مشاغل خانگی، بعضی از هیئت ها دغدغه‌شون میشه مشاغل خانگی و میان یه دفعه توی هیئت خودشون، که حالا این را مثالش رو عرض بکنم، هیئتی بود توی رضوان شهر مثلا، هیئت پیروان اطرت هیئت رزمندگان اسلام شهرستان رضوانشاه استان گیلان برای حدود 150 نفر از اعضای هیئت خودش، یه هیئت زنانه است. ببینید خود استفاده الان مثلا از ظرفیت این تجمع و این اتحاد و همدلی هیئت‌های زنانه خودش الان میشه موضوع تو حل مسئله اشتغال و رو آوردن به مشاغل خانگی و خرد مقیاس ها. یا مثلا همینو ببرید،
چه کار کرد اون هیئتی که داشتین؟
حدود 150 شغل برای هیئت خیلی بزرگی نیست، شاید مثلا کلا حدود 200 تا مخاطب داره، ولی اکثر اعضای این هیئت الان از خود این هیئت دارن به واسطه، یعنی این اتحاد و این همدلی و این همیاری که توی هیئت اتفاق افتاده داره ارتزاق میکنه و شغل خانگی ایجاد شده توی این هیئت.
درست. آقای معلا، شما فکر میکنید که تا الان چگونه پیش رفتیم؟ به هر حال این کاری که شما دارید بهش اشاره میکنید، این بحثی که دو روزمون بوده، یه کار جدید و یه خورده نوعی به نظر میسه، یه راهبرد جدیدی به نظر میسه، هرچند که سالهاست مقام معظم رهبری اگه اشاره بکنیم به سند بالادستش که اقتصاد مقاومتی باشه دارن به این مردمی سازی هم راه کردن مردم دارن اشاره میکنن، اما خب این استفاده از ظرفیت هیئت و تو این تیپ از کار اقتصادی خورده نو به نظر میرسه. به هر حال باید یک نهادی، ارگانی این رو راهبری بکنه، کمک بکنه، ریل گذاری بکنه و سازماندهی بکنه برای اینکه این هدف محقق بشه. شما فکر می‌کنید که مشخصا اگر بخواید تبیین یا تحلیلی بکنید تا الان اوضاع چطور بوده و از اینجا به بعد کدوم دستگاه یا کدوم دستگاه‌ها باید پای کار بیان این اتفاق 100% محقق بشه؟
عرض کنم خدمتتون که اولا این اشاره شما اشاره بسیار دقیقیه که این موضوع نوعیه و نیاز به کار داره و جسارت حالا برنامه ساز و تهیه کننده این برنامه هم ستودنیه، باید تشکر بکنیم که به این موضوع پرداخته. اما جواب حضرت عالی، ببینید ما سه تا دایره رو باید در نظر بگیریم. یکی خود اعضا و مخاطبین داخل هیئتن، ارتباط و اتفاق باید اونجا بیفته، اون بحث تبیینی که گفتم باید داخل اینها اتفاق بیفته. اینا دنبال، یعنی امام حسین مدرسه برای ما ساخته، مدرسه تربیتی و انسان سازی، که اینا بر اساس نیاز روز میخوان حرکت بکنن. خب این نیاز روزه چیه؟ تبیین بشه این داخل این هیئت. الان هم میبینید دیگه اکثر مردم سمت ابی عبدالله هستن، روز عاشورا قشنگ مشهوده و هر کس به اندازه خودش مخاطب این مدرسه قرار گرفته. حالا بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر، بعضیا هفتگی، بعضیا مناسبتی. به هر حال پس یه بحث بحث مخاطبینه، یه بحث حلقه های میانیه، یعنی همون ساختار هیئت، هیئت هایی که توی کشور ثبت شدن دارن فعالیت میکنن، نحوه ارتباط و تعامل اینها با همدیگه، مسائلشون رو چجوری با همدیگه اشتراک بذارن.
الان چجوری اصلا هست همچین زیر ساختی؟ بله. چطوری انجام میشه؟
حالا ما به اندازه، یعنی کاری که خودمون داریم انجام میدیم توی جامعه ایمانی مشعر که اجتماعی از هیئت‌های کشور، برش‌های مختلفی از هیئت‌ها که حدود 15,000 هیئت مخاطب ماست، ما مثلا با 100 هیئت برتر کشور،
15,000 نفر،
15,000 هیئت، بله، ما مثلا با 100 هیئت مثلا برتر کشور، اینها با شاخص‌های شناسایی شدن، ارتباط تعاملیه، یعنی اینها دعوت میشن با همدیگه تعامل میکنن، سالی یکی دو بار با هم تعامل میکنن. برش بعدی مثلا 100 هیئت مثلا برتر و برگزیده است، 1,000 هیئت برگزیده است، که اون 1,000 هیئت هم دوباره سالی دو بار با همدیگه مینشینن، تعامل میکنن، حرف میزنن و بعد حالا اون 15,000 که از طریق سری بسته های سالیانه با هم دیگه دوباره اینجوری مرتبطن، بسته محتوایی. پس یه بحث هم ارتباط خود این هیئت هاست، مسائلشون، اتفاقات خوبی که داره رقم میخوره تو حوزه های مختلف، اقتصاد، اجتماعی، مطالبه گری، اتفاقات خوب. یه حوزه هم حوزه مسئولینه که اینها هم باید نحوه ارتباطشون رو با این دو دایره دیگه مشخص بکنن، یعنی یه نسبت اون خصوص منوچی باید این وسط در نظر بگیریم و اینها از کنش و برایند این سه ارتباط با هم دیگه ما باید بنشینیم مسیر آیندهمون رو ترسیم بکنیم و مسئولیت واگذار بکنیم بر اساس نیاز روز. این وسط نخبگان هم دوباره باید نقش آفرینی بکنن. سوال‌های بسیار این وسط وجود داره، اینکه هیته ورود دوستان هیئتی و حلقه های میانی مردمی در مسائل مختلف، مثالی که عرض کردم مثلا حوزه اشتغال خانگی، حوزه اشتغال فناورانه. ما بعضی از هیئت هامون الان تو حوزه دانش بنیان ورود هیئتی هامون در است تو حوزه دانش بنیان ورود کردن، دارن بعضی ها منحصر به فردن، یعنی تکن توی کشور و دارن کار دانش بنیانی انجام میدن. مثلا دوستان حسینی اعظم زنجان الان تو حوزه گوسفندهای چنگلوزا بهترین بانک خون رو، خون گوسفندهای افشار چنگلوزا رو دارن و تو حوزه حتی مثلا گیاهان و در اصل پرورش گیاه هم کار دانش بنیان انجام دادن و امثال اینها. خود نحوه ورود اینها، میزان ورود اینها تا کجا، اینا سوالاتیه که به هر حال نخبگان هم باید مسئله‌شون بشه. چطور می‌بینید
ورود اون نهاد متولی؟ باز یه خورده مبهمه با توجه به اینکه کار نوعی. خب مثلا الان تو حوزه برنامه دیروزمون با تو حوزه مردمی سازی الان یه رئیس جمهور دستیاری برای خودشون مشخص کردن، یه کاری داره این شکلی انجام میشه. خودتون پیش بینیتون چه بازه زمانی که میتونیم یه اثر ملموسی داشته باشیم و ببینیم تونسته اثرگذار باشه این اتفاق؟
با اثر ملموس رو که داشتیم، ببین الان تو حوزه خدمات اجتماعی از زلزله کرمانشاه تا کرونا،
تو کارهای جهادی
خودتون خودتون بلوغ هیئتی ها رو ببینید، یعنی اصلا معجزه گونه رفتار میکنن هیئتی ها. قراره حالا بیایم تو حوزه اشتغال. اگر سوالتون مشخصا در حوزه اقتصاد و اشتغال، خب این حالا بازه که خیلی نمیشه اینجوری براش تعریف کرد، ولی در مسیر شدن هست. یعنی هم دستیار محترم مردمی سازی ریاست جمهوری حتی بعد از برنامه فردا هم دوباره یه تشکیل جلسه ای رو قرار گذاشتن که انجام بشه، دوباره صحبت بشه. قبلش هم جلساتی بوده و اتفاقاتی داره میفته. مثلا تو حوزه فرض کنید پیشرفت روستایی یه تفاهم‌نامه‌ای دو هفته پیش امضا کردن که در همین راستا بود و اتفاقات به سرعت در حال طی شدنه و انشالله اخبارش رو هم خواهیم شنید به زودی.